ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید طرح صلح معامله قرن روز سه‌شنبه رونمایی میشود. طالبان مسئولیت سرنگونی هواپیمای آمریکایی در ولایت غزنی را بر عهده گرفت. و وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تأکید بر مذاکره با آمریکا در چارچوب برجام ضروری است. درود بر شما، کیان معنوی هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که طرح صلح پیشنهادی وی موسوم به معامله قرن روز سه‌شنبه رونمایی خواهد شد. آقای ترامپ گفت که فلسطینی‌ها پیش از این پیشنهاد توافق صلح وی را رد کردند، اما وی انتظار دارد که سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار گیرد.
فکر میکنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه میشود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت. مسئله ای نیست، زندگیشان خوب نیست. میدونید که کمکهایمان را به فلسطینی ها قطع کردیم، کاری بود که من نمیخواستم انجام بدم. فکر میکنم به احتمال زیاد این پیشنهاد رو قبول کنند.
اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که نخست وزیر اسرائیل با ستایش از معامله قرن ارائه آن را فرصتی برای تاریخ سازی و مشخص ساختن مرزهای نهایی کشور اسرائیل دانسته است. گروه طالبان روز دوشنبه مدعی شد که یک هواپیمای آمریکا را در جنوب شرقی افغانستان سرنگون کرده که در نتیجه شماری از ماموران اطلاعاتی آمریکا کشته شدند. این ادعای گروه طالبان تاکنون از سوی نیروهای آمریکا و از طرف نیروهای چند ملیتی ناتو تایید نشده است. یک مقام رسمی در واشنگتن که نامی از وی برده نشده به رویترز گفته تاکنون نشانی از اینکه این هواپیما در نتیجه عملیات دشمن سقوط کرده باشد به دست نیامده است. این خبرگزاری به نقل از منبع ناشناس خود گزارش داده که این هواپیما کمتر از 10 نفر سرنشین داشته است. همه مقام‌های دولت افغانستان و هم مقام‌های طالبان تصریح کردند که محل سقوط این هواپیما در ولایت غزنی در اختیار گروه طالبان است. به دنبال افزایش واکنش‌ها به مصاحبه محمد جواد ظریف با مجله شپیگل چاپ آلمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بر ضرورت گفتگوهای ایران با آمریکا در چارچوب برجام تأکید کرد. وزارت خارجه در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد که تأکید بر مذاکرات قانونی در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در مقابل مذاکرات خارج از برجام ضرورت داشته و نباید به هیچ وجه این سنگر که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار است به آمریکا که بیانیه آن را یک دولت مستکبر و قانون‌گریز توصیف کرده وانهاده شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با اشپیگل که روز جمعه منتشر شد، در پاسخ به منتفی دانستن امکان گفتگو با آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی گفت: نه، هرگز، این امکان که افراد نگرش خود را تغییر داده و واقعیت‌ها را تشخیص دهند منتفی نمی‌دانم. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنان حسن عباسی درباره درآمد این نهاد از ناحیه مرگ قاسم سلیمانی و گروگانگیری اتباع دو تابعیتی را بی‌اساس خواند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنان حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه درباره درآمد این نهاد از ناحیه مرگ قاسم سلیمانی و گروگانگیری اتباع دو تابعیتی را بی‌پایه و اساس و فاقد وجاهت قانونی دانسته است. حسن عباسی اخیراً گفته بود که سپاه بابت به گفته او خون قاسم سلیمانی 3 میلیارد دلار درآمد خالص داشته و برای جیسون رضاییان 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول گرفته است. این سخنان در حالی است که پیشتر نیز پایگاه خبری میدل ایست دیلی در لندن همزمان با سفر تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به تهران از قول چند منبع خبر داده بود که یکی از دلایل سفر وی به ایران پیشنهاد کمک 3 میلیارد دلاری به ایران برای پرداخت غرامت هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی است که به تازگی از سوی سپاه صورت گرفت. هرچند علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی یک روز بعد این خبر را تکذیب کرد. آلن توفیقی، کارشناس مسائل سیاسی نظامی، در مورد ادعای حسن عباسی و متعاقباً تکذیب آن از سوی سخنگوی سپاه پاسدارانی میگوید:
تکذیب این صحبت‌ها از طرف سخنگوی سپاه مشکلی رو حل نمی‌کنه، به خاطر اینکه عملکرد 40 سال گذشته سپاه و حتی همه مجموعه های حاکمیتی جمهوری اسلامی نشون داده که بارها از این روی کردی که آقای عباسی بهش اشاره کرده و در دنیا امروز اون رو به عنوان روی کرده گروکشی و یا حتی گاهی اوقات گروگانگیری جمهوری اسلامی میشناسن، از این روش برای اعمال فشار سیاسی استفاده شده. البته این صحبت های آقای شریف یه جورایی هم آدم رو یاد اون مسئله معروف میندازه که باید قسم حضرت عباسش رو باور کرد یا دم خروس رو، چون قبلا هم بزرگتر از آقای عباسی، آقای محسن رضایی که قبلا فرمانده سپاه هم بوده، جایی گفته بودن که خب ما آمریکایی‌ها اگه خیلی فشار بیارن میریم 1000 تا از اونها رو گروگان میگیریم، بعد یه مبلغ مشخصی هم بابت هر کدوم از اونها از آمریکا درخواست می‌کنیم و اینطوری میتونیم منابع عظیمی به دست بیاریم. به خاطر همین فکر میکنم که این تکذیب بیشتر برمیگرده به این که میخوان بالاخره در صحنه بین المللی حالا بگن که نه این گونه نیست، ولی من فکر میکنم تأثیری نداره چون عملا اونها این روش رو دارن به کار میبرن.
بخش دیگر سخنان حسن عباسی که تکذیب شد به موضوع پرداخت پول نقد از سوی دولت آمریکا به تهران همزمان با توافق 5+1 باز میگردد. بر اساس گزارشی که در روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا انتشار یافت، آمریکا 2 محموله پول نقد به مبلغ 1,300,000,000 دلار و 400,000,000 دلار را با هواپیما به ایران فرستاد. به نوشته این روزنامه، این پول بهره 400,000,000 دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا در آخرین ماهای حکومت محمد رضا شاه پهلوی است که به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و قطع مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور اجرایی نشد. همزمانی ارسال این پول به ایران و آزادی زندانیان دارای تابعیت دوگانه از سوی تهران باعث شد تا جمهوری خواهان در آمریکا آن را به عنوان باج به جمهوری اسلامی در نظر بگیرند. دولت اوباما هرچند اعلام کرد پرداخت این پول باج به ایران نبوده، اما تایید کرده است که تا آزادی زندانیان مطمئن نشد آن را پرداخت نکرد. سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه با اشاره به سخنان حسن عباسی این سخنان را بیان مطالب و تحلیل‌های غیر منطقی توصیف کرد. آلن توفیقی در این ارتباط میگوید:
ببینید، این صحبت‌های آقای عباسی کلاً خیلی جدی گرفته نمیشه، نه در بین خود مسئولین نظام. باید توجه کرد که ایشون میره در کجاها صحبت میکنه. معمولا در یک جمع هوادار هیجانی و احساسی او میره صحبت میکنه و این صحبتها رو هم بیشتر برای جلب رضایت اونها داره به کار میبره. ولی خب از اونجایی که همین صحبتها میتونه بعدن مورد استناد مجامع بین المللی و یا حتی قضایی و حقوقی قرار بگیره و یا ازش یک بهره برداری های سیاسی بشه، خب بعدن یک در واقع سر و صدایی هم به پا میکنه. ولی معمولا این صحبت ها بیشتر برای جذب اون بدنه هواداری هستش که جمهوری اسلامی اونها رو برای پای کار، گاهی اوقات برای سرکوب، گاهی اوقات برای خیابون، برای در واقع تظاهرات ها از اونها استفاده میکنه. این صحبت های آقای عباسی رو به نظرم باید در راستای اون دستگاه تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی بررسی کرد که مردم رو فقط برای اصطلاحا نشون دادن در صحنه ها و موارد اینچنینی به کار میبرن.
حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است که در مراسم مختلف برای نیروهای بسیج و هواداران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کند. او مرداد امسال نیز با شکایت سپاه پاسداران به مدت چند روز بازداشت شد. گزارش‌ها را پی می‌گیریم. بعد از گذشت 5 روز از مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله، مسئولان محیط زیست همچنان در پی شناسایی دلیل تلف شدن این حجم وسیع از پرندگان هستند. همزمان غار نمکی در جزیره قشم هم در معرض تخریب قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشید سید حسینی.
این روزها حیات وحش و میراث‌های طبیعی در شمال و جنوب ایران در معرض خطر قرار دارند. مرگ مشکوک 8000 بال پرنده مهاجر در تالاب میانکاله در استان مازندران و همزمان تعرض به حریم ژئوپارک قشم، تنها ژئوپارک ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو. طالاب میانکاله در شمال بهشهر که زمستان هر سال پذیرای ده‌ها گونه از پرندگان مهاجر است، حالا قبرستان لاشه‌های دست کم 20 گونه پرنده است که از چهارشنبه هفته گذشته در این طالاب جان دادند و روند مرگ و میر آنها هنوز هم متوقف نشده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران:
پناهگاه حیات وحش میانکاله با 68,000 هکتار به راستی قطعه از بهشت هست در ایران عزیز ما. 1370 کشاورزان و شکارچیان که ناراحت شده بودن، اینها چند لیتر از سمومی که برای درختای نارنج استفاده میکردن، خیلی غلیظ و بدبو هم بود، داخل دریچه اصلی میانکاله رها کردن و هزاران بال پرنده رو نابود کردن. در میانکاله ما مجموعه ای داریم از مأمورین محیط زیست، از کشاورزان، از شکارچیان، از صیادان ماهی. اینها هر وقت که در تعارض باشن با هم دیگه یه همچی کارهایی میکنن، من فکر میکنم این فاجعه ملیست برای منطقه مانند میانکاله عزیز ما. هر وقت که تعارضات زمینی و رفتاری این شکارچی ها و زمینداران و کشاورزان به حد اعلا میرسه، اینها یه چنین رفتاری رو از خودشون نشون میدن. چون دستشون به جایی نمیرسه، فکر میکنم که به این ترتیب از محیط زیست انتقام میگیرن، در حالی که اینها با عملشون از کل مملکت ایران بازخواهی میکنن و متاسفانه تخریب به بار میآورن.
یکی از دامپزشکان محیط زیست استان مازندران هم روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ هزاران بال از پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله را مسمومیت غذایی عنوان کرد. اما در جنوب ایران، ژئوپارک قشم هم در معرض دستاندازی و تخریب قرار گرفته. غار نمکی قشم طولانی ترین غار نمکی جهان به شمار می رود، ولی حالا اراضی واقع در محدوده این غار به مرکزی برای پرورش میگو واگذار شده. ژئوپارک قشم که یک بار در سال 1391، یعنی 7 سال قبل، به دلایل سوء مدیریتی از فهرست یونسکو خارج شد، حالا باز هم در معرض تهدیدی مشابه قرار گرفته است. سرپرست مدیریت میراث فرهنگی قشم علیرضا امری کاظمی میگوید سرمایه گذار پروژه به اخطارها توجهی نکرده و عملیات تخریب همچنان ادامه دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره ماهیت و سابقه ساخت و سازها در قشم میگوید:
قشم یه جواهر قرمز رنگ هست به خاطر خاکهای قرمزی که داره. الان مسئله اینه که این زمین ها رو که افتاده برای ویلا سازی و آپارتمان سازی مناسب دیدن. ما در کنار اون غار نمکی که خدا میدونه ارزش علمی و سیاحتی این چقدر هست، میخوان ساختمان سازی بکنن. متاسفانه اینها تعرضاتی میشه برای ساخت و سازهای مختلف در این جزیره بسیار بسیار زیبای خلیج فارس.
در حالی که هویت سرمایه گذار یا سرمایه گذاران در ساخت و سازهای حریم ژئوپارک جزیره قشم اعلام نشده، سرپرست سازمان میراث فرهنگی قشم از حضور ارزیابان یونسکو در قشم در بهار آینده خبر داده و نسبت به احتمال خروج دوباره این ژئوپارک از فهرست یونسکو ابراز نگرانی کرده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را میشنیدید و در پایان گزارشی هم از عالم هنر. یک گروه از فعالان زن سینمای ایتالیا به نام گروه فرفره آبی در پیامی برای فیلمسازان ایرانی گفتند که می‌خواهند صدای آنها برای مخاطبان ایتالیایی باشند. این گروه که اعلام کرده است متشکل از 7000 زن سینماگر ایتالیاست، در یک پیام ویدیویی از هنر به عنوان عالی‌ترین تبلور شکل مقاومت نام برده و خواستار تشکیل پل دوستی بین هنرمندان ایران و ایتالیا و همچنین ایالات متحده آمریکا شدند. در بخش دیگری از این ویدیو، سینماگران ایتالیایی با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت‌های صلح‌طلبانه گفتند در جنگ هیچ طرفی هرگز پیروز نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط خبرها از رادیو فردا تا 15 دقیقه دیگر. تان هنگام لحظات خوب و خوشی را برای تان آرزو داریم.